در قضیه فلسطین اون چی که جلو چشم همه دنیاست جنایت نسل کشی رژیم باطل، این همه دنیا برای مشاهده. مراکز پرجمعیت رو انتخاب میکنن و میزنن. ملت‌های مسلمان عصبانی هم جدن عصبانی هم نشانهاشو شما دارید میبینید، اجتماعات گروه‌های مردم
همزمان با چله خونین غزه مظلوم و ادامه جنایات وحشیانه و دیوانه‌وار رژیم منحوس صهیونیستی در نسل کشی و قتل عام کودکان و زنان فلسطینی و بمباران مراکز درمانی در عزتمندانه ترین مقاومت جانانه اسلامی و مشروع، اینک ما و دفاع از مظلومیت و آزادی فلسطین و فریاد محو رژیم درنده خو و دیو سیرت صهیونیستی، اجتماع عظیم ملت بزرگ ایران در حمایت از فلسطین مقاوم و قهرمان و دفاع از کودکان مظلوم غزه، شنبه 27 آبان در سراسر کشور، تهران، ساعت 15، میدان انقلاب اسلامی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
همراه و شنونده رادیو فرهنگ هستید و امیدواریم تا به این لحظه برنامه‌ای که تقدیم حضورتون کردیم مورد توجهتون واقع شده باشه و حالا هم دعوت میکنم بشنوید بنیان فردا.
بنیان فردا. این برنامه با نام خدا آغاز می شود و سلام، که دعای سلامت است برای شما. امید که خنکای پاییز خیال انگیز در کانون گرم خانواده برای شما دلپذیرتر باشد. بنیان فردا برنامه ایست برای شما که به آینده ای روشن امید دارید و برای ساختن فردای بهتر امروز قدم برمی دارید. جمعیت جوان به عنوان یکی از عوامل مهم اقتدار هر کشور به شمار می رود. نیروی مولد و جوان یکی از پایه‌های اصلی قدرت و رشد اقتصادی اجتماعی محسوب شده و قدرت و توسعه هر کشور در رابطه با نیروی انسانی و جمعیت معنا پیدا می‌کند. در مجموع برنامه‌های بنیان فردا ما به این مهم می‌پردازیم. امروز به طور مشخص درباره موانع روانشناختی فرزند آوری و راهکارهای آن با حضور و همراهی آقای دکتر علیرضا لاور، مدرس دانشگاه و مشاور خانواده خواهیم گفت. برای اظهار نظر درباره این برنامه شماره 162، همینطور سامانه پیام کوتاه 30558 در اختیار شماست. آقای دکتر لاور، سلام عرض می‌کنم، روزگاران خوش.
سلام، وقتتون بخیر. منم عرض ادب دارم محضر شما، همه همکارانتون و شنوندگان عزیز برنامه. امیدوار هستم که بحثی که ارائه میشه کاربردی باشه.
انشاءالله، سپاسگزارم. آقای دکتر لاور، اگر بخوایم ریشه یابی کنیم و حتی پیش از ازدواج رو مورد بررسی قرار بدیم، میرسیم به سن بالای ازدواج، به اینکه آیا جوانان ما تمایلی به ازدواج ندارن در این دوره، یا شرایط دشوار ازدواج اونها رو از ازدواج منصرف میکنه. این میتونه بخش آغازین کلام ما باشه و تدریجا در ادامه بحث برسیم به ازدواج و حالا موانعی که بعد از ازدواج میتونن از فرزند آوری جلوگیری کنن. خواهش میکنم بفرمایید.
ببینید، شما به ورودی بس به درستی اشاره فرمودید. نکته ای که شما فرمودید که محل چالش اصلی هم میتونه قرار بگیره اینه که آیا اساساً ما در تخاطب با قشر جوانمون با مسئله به نام عمومیت ازدواج مواجه هستیم، یعنی عدم تمایل جوانان به ازدواج، یا نه موانعی وجود داره که این موانع باعث میشه که سن ازدواج به تأخیر بیفته.
بله،
پژوهش ها نشون میده که ما درسته که نرخ عمومیت ازدواجمون که شاخصی برای تعیین تمایل ازدواج جوانان هست یه مقدار کم شده، یعنی از 98.2% رسیده به 97.7%، یعنی یک کاهش 0.5% داشته. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که این کاهش خیلی کاهش فاجعه باری نیست در طی این بازه زمانی 50 سال گذشته.
بله،
این بازه زمانی که من خدمت رو عرض میکنم از سال 1350 تا 1400.
بله،
نکته‌ای که وجود داره ولی تو بررسی ها نشون داده میشه که سن ازدواج برای آقایون از مثلا 21 سال تو سن میانگین سن ازدواج که در سال 50 بوده 21 سال برای آقایون به 27 سال رسیده و برای خانم ها که میانگین سن ازدواج در 1350 19 بوده به 24 و نیم رسیده.
بله،
این افزایش سن ازدواج نشون میده که با توجه به اینکه اون داستان عمومیت ازدواج، یعنی تمایل ازدواج هم خیلی کاهش جدی رو نداشته، ما قطعا به موانع ازدواج میرسیم. من اینجا میخوام عرض بکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز که مهمترین چالش ما در حوزه موانع ازدواج موانعیه که در حوزه طرحواره‌های ذهنی افراد و انگاره‌های ذهنیشون شکل میگیره.
همینجا من یه سوال مطرح کنم. بنابراین شما دارید میفرمایید که ما شاهد بی‌رغبتی جوانان به ازدواج نیستیم، این مشکلات و موانع و دشواری‌های ازدواج هست که اونها رو از ازدواج ممکنه منصرف بکنه یا سن ازدواجشون رو افزایش بده.
دقیقاً درسته.
بسیار خوب.
درسته. و این انگاره‌ها و طرحواره‌های ذهنی هست که اساساً ساختار رفتار انسان‌ها رو شکل میده.
بله.
اینجا من بخوام به چند تا مثال بزنم که ناظر به کاربرد فعلی جامعهمون هم در واقع و اثرات و نتایج ملموسش هم قلم داد بشه. یکی از موانعی که خیلی جدی در نشست‌های با جوانان مطرح میشه اینه که آقا ما میخوایم ازدواج بکنیم، هزینه های مراسم ازدواج بسیار هزینه های گزافیه. ما میخوام چند صد تا مهمون دعوت بکنیم از فامیل، آشنایان، دوستان اینها و یه پذیرایی و یه نمیدونم تالاری و اینها. و خب این مراسم حداقل چند ده میلیون به بالا میشه. حالا من عدد نمیگم دیگه. ببینید، ما وقتی که از مخاطب سوال میکنیم میگیم خب تو نمیتونی ازدواج بکنی و اساسا این مراسم رو نگیری یا مراسم رو فوق‌العاده ساده بگیری، جواب اکثریت قریب به اتفاق مخاطبین و جوانان ما اینه که نه، اصلا امکان نداره، یا ما هم اگه بخوایم خانواده هامون نمیذارن.
بله،
ببین دقیقاً این جواب یه جواب کاملا کلیشه داره. ما این سوال رو قبل از دوران کرونا هم از مخاطبینمون میپرسیدیم. میپرسیم چقدر میشه هزینه مراسم شما؟ عددهای چند ده میلیونی، بعضا نزدیک به چند صد میلیونی و اینها هم رو مطرح میکردن. و وقتی که باز این سوال رو مطرح میکردیم که امکان حذف اینها وجود نداره، میگفتن نه، وجود نداره.
بله.
ببینید، من این سوال رو خواهش میکنم همه شنوندگان بهش جواب بدن. چطور کرونا اومد و سبک زندگی ما رو کاملا تغییر داد؟ یعنی یک پدیده‌ای اتفاق افتاد و واقعا ساختارهای سبک زندگی ما متفاوت شد.
آیین‌های سوگواری، آیین‌های جشن ازدواج واقعا
دستخوش تغییرات،
تغییراتی که ناگزیر هم بود.
بله.
البته ازش.
و دقت بفرمایید، ما مخاطبینمون در واقع بودن که در آستانه ورود به بازه زمانی درگیری کرونا یه چند ماهی صبر کردن برای فرآیند ازدواجشون، خب چون در طول این فرآیند قرار داشتن.
بله.
بعد دیدن که نه دیگه، گویا
طولانیه و
بازه زمانی داره طولانی میشه، گفتن خب حالا ما مراسممون خیلی ساده میگیریم یا خیلی خودمونی ازدواجی گرفته میشه، بعدن در واقع مفصلش رو برگزار میکنیم. و جالبه من به شما بگم اینها آمارهای ثبتی است، یعنی همه قابلیت استناد ثبتی و رسمی داره. نرخ افزایش ازدواج در بازه زمانی که ما درگیر کرونا بودیم 1.8%
افزایش پیدا کرد.
یعنی ببینید کاهش هزینه مراسم، این دفعه دیگه مراسمی اساسا برگزار نمیشد به واسطه اون فراگیری کرونا، و خب ببینید این مانع برداشته میشه. الان کرونا تموم شده، ما در واقع اون فرایند رو پشت سر گذاشتیم، باز ببینید ساختارهای اجتماعی ما داره چیکار میکنه، اون رسوم پر از تجمعات و تشریفات رو دوباره داره ضریب میده. و الان اگر ما دوباره از مخاطب سوال بکنیم که شما مراسم ازدواج تو بگیر، ولی مراسم فوق العاده ساده بدون مهمانی چند صد نفره، بدون تالار، بدون نمیدونم فضاها اینچنینی، باز اون جواب قبل از کرونا رو به ما میده، میگه نه نمیشه. و ببینید من میخوام بگم که این اتفاق رقم خورده، خیلی بازه زمانی گذشته ای هم نیست، مثلا ما در 2 دهه گذشته این اتفاق رو تجربه نکردیم که بگیم نمیشه.
یکی 2 سال پیش.
آره، بنابراین یک تجربه زیسته ایست که خیلی هم فاجعه ای در شکلگیری خانواده اتفاق نیفتاده. ببینید پرورهای ذهنی مخاطب باید عوض بشه، من میتوانم مراسممو چابک بگیرم برای اینکه سریع وارد چرخه زندگی بشم.
بسیار خوب، در ادامه برنامه بنیان فردا این ماجرا ادامه خواهد داشت با آقای دکتر لاور، مدرس دانشگاه و مشاور خانواده، که طبیعتاً به واسطه شغلشون با جوانان بسیار سر و کار داشتن، درباره موانع ازدواج و بعد از اون فرزند آوری بیشتر صحبت می‌کنیم.
تماشایی شدم با دیدن تو، تماشایی شدم غرق تماشا، دلم لرزید و گم کردم خودم رو، آره عاشق شدم بی حرف و حاشا، نگام اومدم از تو بدوستم، نفهمیدم که تو فهمیده بودی که شوق و ترس و شرم و آرزو رو تو یک جا تو نگاهم دیده بودی. دلم میخواد که با هم هم سفر شیم، خیابونای تهران رو بگردیم، تموم جاده های با صفا و همه دشتای ایران رو بگردیم. دلم میخواد که با هم هم سفر شیم، خیابونای تهران رو بگردیم، تموم جاده های با صفا و همه دشتای ایران رو بگردیم. همیشه شاد باش و مطمئن باش، تو رو تو شادی و غم دوست دارم، مگه خوشبختی چیزی غیر از اینه، تو رو هم دارم و هم دوست دارم. شده این حرف تو دلگرمی من، که با هر بیش و کم باید بسازیم، یه دنیا خاطره داریم از هم، یه دنیا خاطرم باید بسازیم. دلم میخواد که با هم هم سفر شیم، خیابونای تهران رو بگردیم، تموم جاده های با صفا و همه دشتای ایران رو بگردیم. دلم میخواد که با هم هم سفر شیم، خیابونای تهران رو بگردیم، تموم جاده های با صفا و همه دشتای دشتای ایران رو بگردیم.
شما شنونده بنیان فردا هستید روی موج اف ام ردیف 106. درود بر شما که بنیان فردا را امروز به درستی بنا می‌گذارید. برنامه امروز با موضوع موانع روانشناختی فرزند آوری و راهکارهای آن به شما تقدیم می‌شود. در بخش آغازین گفتگو با مهمان ارجمند امروز برنامه درباره موانع ازدواج صحبت کردیم. به یک مورد از اونها آقای دکتر لاور اشاره فرمودند، هزینه‌های گزاف و بالای مراسم ازدواج، و حالا ادامه این موانع و نکات رو از شما می‌شنویم.
بله، بسیار ممنون و متشکرم. ببینید سگ خانم، شنوندگان عزیز هم حتما در خانوادهشون یا در اطرافیانشون مواجه هستن با پسران و دختران جوانی که مایل به ادامه تحصیل هستن، در مدارج عالی تحصیلات تحکیمی رو میخوان در واقع طی بکنن و خب پیشرفت‌های علمی و شغلی رو داشته باشن. یکی از چالش‌های ذهنی بسیاری از جوانان ما اینه که اساساً ازدواج و به تبع اون فرزند آوری میتونه چیکار بکنه، مانعی برای پیشرفت علمی ما باشه یا مانعی برای پیشرفت‌های شغلی ما باشه. این هم باز یک طرحواره کاملا اشتباه است.
یعنی میگین اینطور نیست؟ خصوصاً از طرف جامعه بانوان میپرسم، خانومی که دختر خونه محسوب میشه، هیچ مسئولیت آنچنانی نداره، حالا الان در فرهنگ جامعه ما اینطوره دیگه، با خانومی که هم باید خانه‌داری کنه، هم همسرداری، هم احیاناً مادری و فرزندداری، واقعاً وقت آزادشون فرق نمی‌کنه، واقعاً اگر بخوان ادامه تحصیل بدن با هم تفاوتی ندارن؟
قطعاً تفاوت داره. من در واقع منکر تفاوت بین این دو تا سبک زندگی نشدم. من عرضم این بود که کسانی که ازدواج و به تبع اون فرزندداری رو مانع ادامه تحصیل میدونن، اینها مانع جدی نیست و الا قطعا سبک زندگی افراد تغییر پیدا میکنه. ببینید، هم مثالی که خود حضرت عالی فرمودید ناظر به مخاطبی که دختر خونه است، مجرده و اساسا هیچ مسئولیتی رو دوشش نیست،
بله،
کاملا فراغت زمانی بسیار زیادی داره و میتونه اتفاقا تمرکزش رو فضای علمیش بیشتر بذاره، و ولی کسی که ازدواج میکنه خب یک نقش همسری رو پذیرفته، مسئولیت نقش همسری رو پذیرفته و در نسبت مکمل اون وقتی که نقش مادری رو بپذیره و یا برای آقای نقش پدری اگه پذیرفته بشه، باز این چالش وجود، بله، داره. ولی ببینید، ما بسیار مواردی رو داریم به کسرت واقعا میخوام بگم زیاد، یعنی استثنا نیست. یه وقت مخاطب نگی که آره فلانی استثناست، نه، ما در بین دانشجویان اون تو سطح دانشگاه، اینهایی هم که من مثال میزنم دانشگاهای در واقع معتبر کشورم هستن، نه اینکه من بگم یه دانشگاهی که نه اساسا فرد بگه کنش علمی نداره. ما در مورد دانشجویان دانشگاه سنت شریف تهران داریم صحبت میکنیم، در مورد دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه امیرکبیر داریم صحبت میکنیم. بسیاری از دانشجویان ما هستن که ازدواج کردن و زن و شوهر هر دو مثلا دانشجو هستن، ازدواجشون شکل گرفته و در نسبت با تعامل همدیگه با ابراز محبت کاملا صحیح و منطقی و متمرکز دارن ادامه تحصیلشون هم رو رقم دادن، نقش های همسریشون هم رو ایفا میکنن. بله، یه نکته ای وجود داره. آیا وقتی که یک زن و مرد جوانی وارد پیمان زوجیت و ازدواج میشن و متعهد میشن نسبت به همدیگه، آیا باید مدیریتشون رو ارتقا بدن برای این زمان بندی؟ بله، قطعا این اتفاق باید بیفته. آیا وقتی که یک خانومی در واقع رسالت مادری رو به دوش میگیره باید مدیریتش رو ارتقا بده به لحاظ زمان بندی؟ بله، قطعا این اتفاق میفته. ما بسیاری از مثالهایی داریم که این اتفاق رو رقم زدن، یعنی خانم هایی داریم تحصیلات آکادمیک دانشگاهی دارن، استاد دانشگاه هستن، بله، فرزند دارن و اساسا هم به ساختار تربیتیشون میرسن هم به فضای نقش همسرش. بله، قطعا اینجا آقایون باید یه مقدار بیشتر کمک بکنن و خب وقتی که یک مرد فرهیخته در کنار یک زن فرهیخته قرار میگیره و اساسا این مدل تعامل و سبک زندگی رو مدیریت میکنه، کاملا این اتفاقات ساماندهی شده میتونه رقم بخوره. حالا باز میگم تو این فضا هم همینه، اگر کسی بگه من میخوام ناظر به فقر مسئولیت یا عدم پذیرش مسئولیت هم همون سبک زندگی قبلی رو ادامه بده،
بله،
بله، قطعا با اون مدل سبک زندگی عدم پذیرش مسئولیت با فضای ادامه تحصیل خب یه مغایرتی داره. ببینید، ما اساسا حرفی که میزنیم تو فضاهای روانشناختی خانواده اینه که هر توفیقی که خانواده میخواد به دست بیاره باید یک تلاشی رو، یک رنجی رو تحمل بکنه برای اینکه به اون در واقع هدفش برسه. بچه ها تو زمان کنکور هم همین اتفاق رو رقم میزنن، یعنی تلاش میکنه. بسیاری از به تعبیری جلسات دوستانه، نمیدونم سینما رفتنها، پارک رفتنها، مسافرت رفتنها، توی بازه زمانی به حداقل ممکن میرسه. مدیریت زمان اتفاق میفته برای اینکه بتونه چیکار بکنه،
به
اون هدفه برسه. تو فضای همسری هم همین مسئله وجود داره، یعنی دختر و پسر جوانی که مدیریت زمان میکنن برای اینکه در تعهد نسبت به طرف مقابلشون یک زندگی خوبی رو شروع بکنن.
و به نوعی اگر که قدم در این راه بذاریم به کمال خودمون و به پخته تر شدن خودمون میتونیم بیشتر کمک کنیم. اگر که من تا آخر عمر بخوام از مسئولیت‌هایی که به عنوان یک انسان فارغ از جنسیتم به من محول میشه شانه خالی کنم و تا حدی که میتونم اونها رو لغو کنم و در یک فضای آسایش بخوام خودم رو نگه دارم، ممکنه که روزهای زندگیم بله به هم میپیوندند و زندگی و عمر من طی خواهد شد، اما شاید هرگز به اون پختگی، به اون بلوغ و به اون کمال نرسم. که اگر اون اتفاق نیفته، حتی اگه در سالهای بعد هم، یعنی بعد از اینکه من تحصیلاتم تمام شد هم بخوام ازدواج کنم، شاید اون بلوغ کافی برای ازدواج نداشته باشم. درسته؟
من میخوام اینجا به این نکته اشاره بکنم. شما به یک مفهومی اشاره کردید که این تو ادبیات روانشناسی با عنوان رضایتمندی از اون نام میاد.
بله.
شاید ما بدون پذیرش مسئولیت ها آسایش بیشتری رو تجربه بکنیم، ولی قطعا در پس این آسایش رضایتمندی بسیار پایینی وجود داره. رضایتمندی سرمایه زندگی انسان ها رو ارتقا میده، و وقتی که یکی وارد تعهد نسبت به همسرش میشه، چه مرد چه زن، اون سطح آرامش و رضایتمندی از زندگیش بسیار افزایش پیدا میکنه. ببینید قطعا اون فرد محوریه
بله.
و اون این که من هرچی خودم دوست دارم بهش برسم تا یه سطحی میتونه فرد رو به رضایت برسه، ولی رضایت ماندگار نیست. این رضایت وقتی ماندگار میشه که همونطوری که شما فرمودید فرد رو به سمت کمال رشد بده.
بله.
اون رشدی که باعث میشه که آره اون رضایت اصلی و حقیقی اتفاق بیفته.
بسیار.
و این رشد در واقع توی این مسیر حتما رقم میخوره.
سپاسگزارم، نکات خوبی رو مطرح کردین، امیدوارم برای مخاطبانمون هم کاربردی باشه. لطفا همچنان با ما همراه باشید. بنیان فردا از شبکه فرهنگ به شما تقدیم میشه. امید به زندگی زنان و مردان در ایران در طول سالهای اخیر افزایش چشمگیری داشته و در حال حاضر امید به زندگی به بیش از 75 سال رسیده. کشور ما سالها از جمعیت جوان برخوردار بوده و لازم است این ثروت حیاتی حفظ و تقویت شود. در برنامه امروز بنیان فردا درباره جوانی جمعیت و به طور مشخص موانع روانشناختی جوانی جمعیت و ازدواج و فرزند آوری صحبت میکنیم. آقای دکتر لاور در بخش پیشین کلامشون به هزینه های بالای مراسم ازدواج و تمایل به ادامه تحصیل اشاره کردن به عنوان دو مانع که گاهی میتونه بهانه‌ای باشه برای جوانترها که به سمت ازدواج نرن. حالا ادامه این فهرست و ادامه این موانع رو از زبان ایشون میشنویم.
بله، ببینید شنوندگان عزیز حتما در واقع با تجربه که این مسئله ازدواج رو یا در خانواده خودشون دارن تجربه میکنن یا در بین آشنایانشون و فامیلشون این اتفاق داره رقم میخوره، خیلی ملموس میتونن در واقع گزارش بدن این اتفاق رو و تایید بکنن. ببینید وقتی یک زندگی میخواد شروع بشه، یکی دیگه از چالش هایی که یه بخش عظیمش رو خانواده ها اساسا ایجاد میکنن، یعنی خود دختر و پسر جوان در آستانه ازدواج اتفاقا خیلی این گره رو نداره، ولی خانواده ها واقعا مداخلشون اینجا ساختار رو دچار چالش میکنه، ورود به تجملات و تشریفات شروع یک زندگیه، از اسباب و اساسیه تا لوازم ضروری تا خود یک سرپناه و خونه مستقل.
بله.
شرایطی که خانواده ها معمولا میذارن با این پیش‌فرض‌هایی که خب باید مثلا فرد ماشین داشته باشه، خونه داشته باشه، یا از اون طرف در واقع جهیزیه باید یک جهیزیه آنچنانی گران قیمت فلان از این داستان‌ها باشه. ببینید، من میخوام استناد بکنم به پژوهشی که در آذر سال 1401 منتشر شده. نتایجش نشون میده که 37% زوجهای جوان در واقع لوازمی که غیر ضروری بوده تو زندگیشون رو وارد زندگیشون کردن، یعنی ازدواجشون اتفاق افتاده، پژوهش صورت گرفته، اونها اعلام کردن 37% از وسایلی که ما الان برای زندگیمون داریم غیر ضروریه. یعنی خانواده ها خودشون رو متحمل یک در واقع فشار اقتصادی و تأمین اون کالا میکنن، در صورتی که 37%، حالا شما اصلا بیاین پایین تر بگید 30%، در واقع لوازم غیر ضروری.
من فکر میکنم این خیلی جای بحث داره و اتفاقا در حوزه تخصص شما، بحث‌های روانشناسی باید ریشه یابی کنه این ماجرا رو، چون چیزی که فرمایش میکنین واقعا توی جامعهمون مشاهده میشه. هممون در اطراف خودمون سراغ دارین که دختر خانم یا آقا پسر اصلا عقدم کردن یا تصمیمشون رو برای ازدواج با هم گرفتن، اما به دلیل مهیا شدن اون شرایطی که فکر میکنن این است و جزی نیست و قانون اصلا برای ورود به ازدواج، ممکنه چندین سال این رابطه در واقع طول بکشه. اگر در عقد هستن چند سال عقدشون طولانی بشه، یا اگر در دوره آغازین آشنایی هستن و بعد انقدر اصلا مشکلات زیاد بشه که ممکنه بعد از چند سال اون شرایط فراهم شه، اما اینا با هم دیگه تفاهم ندارن، یعنی انقدر جنجال و جدل بینشون زیاد شده که ممکنه اصلا کلا منصرف بشن از اینکه زندگی رو با هم شروع کنن. و از اون ور کسایی که واقعا تونستن، حالا یا شرایط مالی شد داشتن یا به هر دلیلی تونستن تمام تجملاتی که مرسوم هست این روزها برای آغاز زندگی رو فراهم کنن، وقتی وارد زندگی میشن واقعا بیان بگن که چقدر از این همه تجملات قابل استفاده است. زندگی های امروز، زندگی های کارمندی هست که در آپارتمان های کوچک داره در واقع رخ میده، چقدر از مایی که در این شرایط زندگی میکنیم مثلا خیلی از اون لوازم و اسبابی که فقط دلمون میخواست در لیست جهیزیه‌مون وجود داشته باشه را استفاده میکنیم. و جالبه آقای دکتر، من افرادی رو سراغ دارم که حالا مثال میزنم، مثلا از ماشین ظرفشویی مثال میزنم یا از ظرف ها و سرویس های چینی آنچنانی،
بوفه
که من فکر میکنم دیگه منقرض شده، ولی حالا نه به این میخوام اشاره بکنم که خانم آقایی که هر دو کارمند هستن چند سرویس پذیرایی میگیرن، حالا چینی یا هر جنسی در واقع، و ماشین ظرفشویی هم دارن. این در حالیه که یک آپارتمان کوچک دارن که اصلا به زور دارن اینا رو جا میدن. بعد حالا اولا که به دلیل کارمند بودن اینها مهمان کمی واقعا ممکنه داشته باشن، و به هر ترتیبی حالا اگر هم مهمان داشته باشن، متاسفانه یا خوشبختانه الان مرسوم شده که از ظرف‌های یک بار مصرف استفاده میکنن. از سفره‌های یک بار مصرف شما بگیری تا ظرف‌های یک بار مصرف برای غذا بماند، که خیلی وقتا خیلی از بیرون غذا رو هم سفارش میدن. میخوام بگم که خب کی میخواین ازشون استفاده کنید؟
دقیقاً همین، اون 37% همینه، یه بخشی از لوازم بسیار
ناکارآمد.
حداقل من میخوام بگم در شروع زندگی. ببین، من میخوام بگم که ما یه مثالی میزنیم، میگیم آقا چه ضرورتی داره که یخچال سایت حتما تهیه بشه. من مشخصا میخوام در مورد یک عنوان نام ببرم. ببین، توی آلمان استاندارد تهیه یخچال سایت برای خانواده های بالای 5 نفره مشخصه. یخچال سایت به واسطه حجم زیاد مهیا برای نگهداری مواد غذایی،
برای تعداد افراد بیشتر،
بله، خب وقتی که یک زن و مرد جوانی میخوان شروع زندگی بکنن، کلا 2 نفر هستن،
بله،
حالا اصلا فرض کنید مثلا فرزندشون به دنیا میاد و اینها، خب اصلا شما چقدر میخواید مواد نگهدارنده تو یخچال در واقع نگهداری بکنید؟ ببینید، پس ما شما یه مدل اصلا میریم تو فضای چی، یخچال سایت خودش یه عدد بالاتر. ببینید، مثلا سرویس های متعدد، نمیدونم آرام پز، بخار پز، نمیدونم هوا پز، فلان از این داستان ها.
در حالی که هیچ آشپزی هم معمولا باشون اتفاق
نمیفته. اساسا من میخوام بگم شما با یه ظرف تفلون، با یه مثلا پلو پز برقی، نمیدونم، ببینید خیلی از اتفاقات داره میفته، و به تعبیر دقیق شما و خانواده هایی که ببینید به واسطه شروع زندگی احتمالاً تمکن مالی برای تهیه مسکن هم نیست. الان یکی از چالش های ازدواج بحث تامین مسکن دیگه،
خب حالا بهش میرسیم.
آره، ببین، پس فرد باید تو چند سال اول قاعدتاً در واقع فرایند مستأجری رو تجربه بکنه، جا به جایی اینها و بسیار چالش های بسیار متعددی که چون خودم هم این تجربه مستأجری رو داشتم و اینها کاملاً ملموسه برای من. ببینید اینها چالشه، ما فقط یه اتفاق رو رقم بزنیم و اون 37% لوازم غیر ضروری که هم بار اقتصادی داره هم بار اقتصادی داره روی خانواده، اینو حذف کنیم ببین چقدر زندگی چابکتر میتونه شروع بشه.
آقای دکتر به عنوان روانشناس به من بگیم به چه دلیل این اتفاق نمیفته؟ منی که مثلا میدونم که خانواده‌ام تمکن کافی